به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست و از این لحظه شروع میکنیم نیمه دوم مجله شامگاهی امروز شنبه رو در رادیو فردا. در این نیمه مطابق معمول هر شنبه شنونده مجله شنیدنی دیدگاه ها خواهیم بود، اما پیش از آن باز هم مطابق همیشه میرویم سراغ خبرها برای اینکه از آخرین تحولات تاکنون در دنیا و ایران مطلع شویم. پای صحبت های رضا جمالی میشنیم.
ممنون بابک. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌ها در وین میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که در چند روز آینده انتشار می‌یابد به ساختن مدل‌های کامپیوتری کلک‌های هسته‌ای در ایران اشاره دارد. این خبرگزاری همچنین از قول دیپلمات‌ها میگوید که آژانس تصاویر ماهواره‌ای را نیز در اختیار دارد که به نظر می‌رسد کانتینر فولادی بزرگی را برای آزمایش مواد منفجره بسیار قوی مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد. قرار است گزارش جدید آژانس این هفته در اختیار شورای 35 نفره حکام آن گذاشته شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز شنبه اسناد آژانس را جعلی توصیف کرد. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی میگوید ایران در نامه‌ای به سازمان ملل نوشته که غلام شکوری که آمریکا او را عضو نیروی قدس سپاه و مرتبط با طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن معرفی کرده، در واقع از اعضای سازمان مجاهدین خلق است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در مراسم سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفته بود اسنادی را به سازمان ملل و سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در تهران خواهند داد که نشان می‌دهد آمریکا علیه ایران توطئه می‌کند. آمریکا منصور ارباب سیر یک ایرانی مقیم تگزاس را متهم کرده که با هدایت غلام شکوری از اعضای نیروی قدس سپاه قصد داشتند به واسطه یک کارتل قاچاقچیان مکزیک سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. خبرگزاری فارس میگوید 18 شی تاریخی دیگر که در حفاری‌های غیرقانونی از جیرفت به سرقت رفته بود از لندن به ایران بازگردانده شده است. این اشیای تاریخی شامل چند کوزه گلدان کاسه است. از 10 تا 6 سال پیش در حفاری‌های غیرقانونی قاچاقچیان به دست آمده است و به خارج برده شده است و قرار بود در گالری فروش آثار عتیقه برکت در لندن به حراج گذاشته شوند، اما پس از شکایت دولت ایران دادگاهی در لندن رأی داد که این آثار باید به ایران بازگردانده شود. صاحب این گالری گفته است که اشیا را خریده است. نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب از دولت سوریه خواست با اجرای توافق اخیر میان دو طرف به خشونت‌ها پایان دهد. او درباره پیامدهای فاجعه بار شکست این توافق به طرف‌های درگیر در سوریه هشدار داد. مطابق این طرح، دولت سوریه باید نیروهای امنیتی را از خیابان‌ها فراخواند، زندانیان سیاسی را آزاد کند و با مخالفان به گفتگو بنشیند. اما به گفته مخالفان روز شنبه 7 تن دیگر از معترضان در شهر هومس کشته شدند. روز جمعه نیز بیش از 20 تن دیگر کشته شده بودند. همزمان دولت بشار اسد آمریکا را بار دیگر به مداخله در امور سوریه متهم کرد. جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را با دیدار با رئیس جمهور این کشور آغاز کرد. آقای پاپاندرئو روز جمعه از پارلمان یونان رأی اعتماد گرفت، اما قول داد که برای خروج این کشور از بحران مالی با احزاب مخالف همکاری کند. نخست وزیر یونان گفت در دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به جلب اعتماد شرکای این کشور و نشان دادن تعهد آن به باقی ماندن در منطقه یورو بستگی دارد و لازم است احزاب در این باره به اتفاق برسند. بابک،
ممنون از رضا. خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم. حالا نوبت به پخش این شماره از مجله دیدگاه ها هست که مثل هر هفته توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده است. این شماره مجله دیدگاه ها اختصاص داره به موضوع سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس ایران. پیش از آن که شنونده این برنامه باشید، من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم از شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع سوال نمایندگان از رئیس جمهور ایران هفته گذشته هم بار دیگر خبرساز بود. این بار به دلیل اعلام عدم وصول سوال از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس که معتقد بود تعداد امضا کنندگان سوال به حد نصاب نرسیده است و همزمان عدم پذیرش استعفای علی مطهری طراح اصلی سوال از نمایندگی مجلس. زمانی که روز چهارشنبه گذشته مجلس به استعفای علی مطهری نماینده متنفذ مجلس رأی منفی داد و علی مطهری که در اعتراض به عدم اعلام وصول سؤال استعفا داده بود در مجلس ماندنی شد، برخی منابع خبری از جمله خبر آنلاین، رسانه اینترنتی نزدیک به علی لاریجانی، 31 نماینده موافق با استعفای علی مطهری را نماد در اقلیت بودن حامیان دولت در مجلس خواندند. اما در همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد حد نصاب لازم را ندارد و از این روز سوال از رئیس جمهور قابل اعلام وصول نیست. با این حال ساعاتی بعد عبدالجبار کرمی، یکی دیگر از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد، از ارائه فهرست 74 نماینده مصر به طرح سوال از رئیس جمهور به دفتر هیئت رئیسه مجلس خبر داد تا بار دیگر توپ پرسش از رئیس جمهور در زمین هیئت رئیسه باشد. هیئت رئیسه که گفته می شود رئیس آن علی لاریجانی به علت پرونده هایی که محمود احمدی نژاد از او و نزدیکانش دارد راضی به طرح سوال از رئیس جمهور نیست. از جمله هفته گذشته علی مطهری گفته بود که محمود احمدی نژاد حرفای ناشنیده بسیاری درباره لاریجانی ها دارد که جسارت گفتنش را هم متاسفانه دارد. مشخص نیست آیا در رفت و برگشت ها میان هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان از یک سو و قوای مقننه و اجرایی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد همچنان نخستین رئیس دولتی خواهد بود که در 3 دهه گذشته مورد سوال مجلس قرار میگیرد یا نه. برای بررسی مباحث مطرح در ارتباط با احتمال طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به 2 مهمان اکتفا شد تا فرصت طرح شدن صریح‌تر سایه روشن‌های نظرهای متفاوت آنها در این باره فراهم شود. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، و محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب و مشاور مهدی کروبی، چهره شاخص جنبش سبز در کنار میر حسین موسوی. آقای محمد حسین جعفریان، 3 ماه حدوداً که صحبت از طرح سوال از رئیس جمهوره، این که تا به امروز چنین امری عملی نشده نشونه چه چیزی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی این که به نظر میرسه به سبب اخبار و اتفاقات متفاوتی که توی این چند ماه رخ داده، نظام داره به هزینه‌های سنگین میپردازه و شاید عقلانی نباشه که در این زمان این اتفاق هم علاوه بشه بر این موارد. یه نکته دیگه این که در آستانه انتخابات هست کشور، طبیعیه که از تشنج و مسائلی از این دست پرهیز میشه. همه سران قوا و شخص رهبر معظم انقلاب هم تاکید دارن بر حفظ وحدت. یه نکته دیگه عوامل بیرونیه، مسائلی که در جهان میگذره، که خب الان رنم اخبار تازه رو شنیدید که اسرائیل تهدید به حمله نظامی کرده، مواردی از این دست، و شاید این همه عقلانی نباشه. در کنار همه این دلایل که من سعی میکنم با یک نگاه مثبت در واقع اینا رو کنار هم بچینم، یک نگاه خاص هم میتونه وجود داشته باشه که گاه زمزمه‌اش از سمت نمایندگان مجلس شنیده شده، و اون اینه که در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد دوره کوتاهی که سرپرستی وزارت اطلاعات و بوده داشتن، یه تعدادی از اسناد و پرونده‌های مورد نظرشون راجع به برخی مقامات و برخی از مسائل جابجا کردند و الان یه جور گروکشی ایشون داره میکنه که اگر پرونده سوال از ایشون مطرح بشه پاش مجلس کشیده بشه، ممکنه شبیه همون افشاگری هایی که پرونده زن یک کاندیدای دیگر آورد توی تلویزیون رو تهدید کرد که بگم ممکنه یک شوهای اینجوری دوباره راه بندازه و مشکلاتی رو خلق بکنه که من فکر میکنم حتی توی این چیزهایی که از وزیر اقتصاد شد حتی این موضوع لحاظ شده بود، یا این نگرانی رو تا حدی نمایندگان مردم داشتن. البته اون دست از نمایندگانی که نگران این پرونده ها نیستند و آدم های آزاده ای هستند و باجی به هیچ طرف نمیدن، اینها در این وضعیت این دلایل براشون قابل درک نیست و تحت فشارن و نمونه شما متحریب میبینیم، ممکن حتی تهدید به استفا میکنن. اما روی هم رفته، اگر ما بخوایم یک برایند از منافع و مزار این سوال از رئیس جمهور داشته باشیم، فکر میکنم نگاه عقلانی به ماجرا این هست که در وضعیت فعلی و در دوره فعلی این موضوع مطرح نشه. عقلانی این هست چون نه مسائلی که در داخل کشور میگذره و نه اون چی که در دیپلماسی جهانی ما شاهدش هستیم به رویه این نیست که اجازه بده که مجلس به این موضوع بپردازه. فکر میکنم الان به تعبیر روحانیون و اعظم هم و فله هم اگر بکنیم کارهای مهمتر وجود داره.
آقای محمد صادق جوادی سار، شما با ایشون موافق هستین؟ اما بذارید بگم که عبدالجبار کرمی یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور گفته فهرستی رو دیده با 74 امضا و افزوده هیئت رئیسه مجلس مانع طرح سوال از رئیس جمهور، حرفی که علی مطهری قبلا گفته بود. چه محاسبه های ممکنه هیئت رئیسه مجلس رو که غالبا از منتقدان دولت در جناح اصولگرا هستن تعقیب کنه که مانع طرح سوال از رئیس جمهور بشن، یا به قول علی مطهری طرح سوال رو منهدم کنن؟ آیا این صحبتایی که آقای محمد حسین جعفریان به عنوان تفسیر ارائه دادن شما باش موافق هستید و نظرشون در مورد این که چی صلاحه و چی صلاح نیست؟
در مجموع با بخشی از صحبت‌های جناب آقای جعفریان موافقم و معتقدم که اون پارامترهایی که ایشون بهش اشاره کردن و دغدغه‌هایی که نسبت به برخورد با آقای احمدی نژاد در مجلس و قوه قضاییه و در بدنه نظام وجود داره دغدغه‌های کاملا جدی، از جمله اونها می توانیم دقیقاً به صحبتایی که ایشون روز پنجشنبه در جمع استاد انتخاباتی خودش کرده بود اشاره بکنیم که نگرانی مجلس و قوه قضاییه نگرانی بی‌موردی نیست. اما اون چیزی که خیلی به نظر من حائز اهمیته این است که هم مجلس و هم قوه قضاییه و هم نیروهای بدنه نظام که بیرون مجلس و قوه قضاییه هستند منتظر چراغ سبز دستگاه رهبری هستند برای برخورد با آقای احمدی. با احمدی نژاد در بسیاری از جاها چنان خودشون رو به رهبری کشور سنجاق کردن که یه حاشیه امنیت برای خودشون درست کردن. هزینه سنگینی که رهبری در انتخابات برای احمدی نژاد گذاشت و بعد از اون یک مسئولیت برای احمدی نژاد ایجاد کرده که به راحتی با خیلی جاها برخورد میکنه، از جمله تو همین صحبت روز پنجشنبه اعلام کرده که من 10% حرفامو تا حالا زدم، 25% دیگه حرفامو هنوز نگفتم و میگم و 65% حرفام اصلا قابل گفتن نیست و نمیتونم بگم برای مصالح نظام. ببینید اگر سیستم رهبری رو در عالی ترین نقطه در رأس همه دغدغه‌ها برای حفظ نظام در نظر بگیریم، خودشو عدل اون جایگاه قرار میده و میگه من به خاطر مصالح نظام این حرفامو نمیگم که اگر بگم نظام بچه‌دار میشه. بنابراین جایگاهی برای خودش در اون حوزه و در اون مرتبه قائله و دیگران رو، حتی مجلسی ها رو و قوه قضاییه رو در این راستا اصلا تفسیر نمی کنه و اونها رو مانع تحقق آرمان ها و اهداف نظام می دونه از نگاه خودش. بنابراین همطور که آقای جعفریان هم اشاره کردن، هیچ بعید نیست که هر وقت احساس کنه لازم هست از اون شومنبازی هایی که در تلویزیون در وزر آقای موسوی برای آقای لاریجانی هم در بیاره، کما اینکه همینجا بهش هشدار داده زمین‌های اطراف تهران، عددش من یادم رفته 70,000 هکتار همچین چیزی که اطراف تهران خاندان لاریجانی یکی از اعضاشون گرفته، اینا رو بیاره رو کنیم. در اینکه اعلام بکنه که من حاضرم همه دارایی‌هامو اعلام کنم، رؤسای قوای دیگه هم بهشون اعلام کنن هر کی از راه نامشروع به دست آورده بود مال مرد. این نوع تهدیدها حداقلش اینه که دامنه تشنج و درگیری رو به عالی ترین نقاط حساس نظام خواهد کشید و بنابراین مصلحت نظام در این هست به گمان من و سیستم رهبری مصلحت دیدن که این 2 سال رو به هر جوری هست دولت احمدی نژاد راهش رو ادامه بده بدون تنش و کم تنش مسیرش رو طی بکنه تا این بحران تموم بشه. به اعتقاد من دولت آقای احمدی نژاد امروز برای نظام یک بحرانه و باید این بحران رو به سلامت بگذرونه تا انتهای 2 سالش.
آقای محمد حسین جعفریان، شما اشاره کردین به رهبر و تمایلاتش و همینطور آقای محمد صادق جوادی سار. از طرف دیگه علی مطهری نماینده متنفذ تهران در مجلس گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته دخالتی در کار قوا نمی کنه بعد اون وقت عده‌ای معتقدن که نظر ایشون، مثلا من احساس کردم شما معتقدین که نظر ایشون اینه که طرح سوال مطرح نشه. چطوره که این تفاوت نظر وجود داره مثلا بین علی مطهری و عده‌ای که فکر میکنن که رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر دیگه‌ای داره و نمیخواد که انتقاداتی توی مجلس به رئیس جمهور و دولت محمود احمدی نژاد بشه؟
من این باور رو ندارم که یعنی با بحث کوچکی از آفتای آقای جوادی مخالف هستم که تشکیلات قوه مقننه منتظر که نام سبز رهبری هست. کما که آقای مطهری هم گفته بود که من نامه خدمت حضرت آقا نوشتم، ایشون حداقل این بود که مخالفتی با این نامه نکردند و تعبیر صریح ایشون هم هر بار این بوده که مجلس کار خودشو بکنه. اما من فکر میکنم اون نکته‌ای که توضیح دادم که چند نماینده مجلس هم گفتن، یعنی صحبت من نیست که ایشون رسمادی را از وزارت اطلاعات بوده و آمادگی این راه انداختن رشوه‌خواهی از نوع اون مناظرات انتخاباتی خودش رو داره، شاید باعث شده تا حتی رؤسای قوا اندکی تحمل بکنن در اینکه این نامه ها رو اعلام وصول بکنن، این امضاها رو و بخوان طرح سوالات ایشون رو کلیک بزنن. این اعتقاد من این اتفاق باید بیفته، چون اگرچه که بعضی تعبیر میکنن که سیاست نظام در مورد آقای احمدی‌نژاد تعمیر و نگهداری هست تا وقتی که تمام بشه و دوری ریاست جمهوری ایشون، اما اون چیزی که برمیاد از فضای عمومی جامعه و رفتار ایشون و اطرافیانشون، این ماجراها به دوری ریاست جمهوری ختم نخواهد شد. ایشون احتمالاً اطلاعاتی رو که مدعی داره، حالا درست یا غلط هست یا غیر، اینها رو هر لحظه ممکنه علم بکنه و بخواد منوان اهرام توشا برای رسیدن به هر مقصدی ازش استفاده بکنه. و به اعتقاد من نظام یک بار و برای همیشه باید قاعده رو ختم کنه. حالا چه چیزی هست این اطلاعات و این دانسته ها که مردم نباید از اونها مطلع بشن؟ اگر هست که خب باید مردم بدانن به طور مساوی و مطلع بشن دقیقا چی هست، یک بار برای همیشه این اهرام توشا دستشون خارج بشه. من احساس میکنم که بخشی از اون کسانی که در قوه مقننه مانع در این سوال میشن، به نوعی شاید در اون دانسته های آقای احمدی‌نژاد دارند دستشون گیر هست و دستشون گیر سنگ شده و مشکلاتی را هم اگر واقعا این اتفاق افتاده است و طرح به انزای لازم رسیده باید مطرح بشه. شاید این اتفاق برها به مرور بیفته، اما ممکنه دلایل دیگری هست، نوع مایی که برشمردم، اینکه کشور دوستان انتخابات هست، برای تهدید به حمله نظامی میشه در معاصر اقتصادی هست، کشون کشور اینطوری مانع شده تا حاضر بشن چنین هزینه رو بپردازن. اینها همه رو باید همزمان با هم دید به اعتقاد من.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی اسار، نام هایی که برده میشه در ارتباط طرح سوال از رئیس جمهور، چه اونهایی که مخالف این هستن و چه اونهایی که مدافعش هستن، نام های نماینده های اصولگراست، حالا مثلا علی مطهری، عبدالجبار کرمی، بعد اون وقت دیگه مرتضی نبوی، احمد توکلی، کسان دیگه، نگاه نمایندگان اصلاحگرا در مجلس به این اختلاف نظر چیه؟ آیا از میان اونها مشخصه که در میان 74 امضا کننده هستن یا نه؟
اسامی که اعلام نشد، قرار بود اعلام بشه اعلام نشد، اما یک مطلب کاملا روشنه که من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم اون مطلب قبلی رو عرض بکنم در راستای سخن جناب جعفریان. ببینید، وقتی نایب رئیس مجلس یاد اعلام میکنه که دلسوزان نظام و مقامات بالای نظام اعلام کردن که فعلا این مسئله به مصلحت نیست، من سوالم این است که کدام مرجعی بالاتر از مجلس جز دستگاه رهبری و شخص رهبری میتوانند اینجوری برای مجلس تعیین تکلیف بکنند که این سوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست و اصولگرایانی از جنس کرمی و نبوی و احمد توکلی یا آقای باهنر اون حرف رو به سمع قبول بپذیرن و داستان رو ادامه ندن؟ این سوال خیلی روشنه که نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه حتی جریان‌های درون مجلس این جایگاه رو ندارن که به این مجموعه اصولگرایان درون مجلس این امر و نهی رو یا این مشورت رو بدهند و اونها هم بپذیرن. برابر این که ممکن است مقام رهبری من نفرموده باشن که آقا این قضیه قضیه رو کشش ندیم یا مثلا رئیس جمهور برخورد نکنیم. اما دیگه تقریبا برای اونهایی که اهل بخیه هستن از هرمان شمس است که تمایلی از این جهت برای برخورد با احمدی‌نژاد و دولتش وجود نداشته و نداره. اونم به همون مسائلی که عرض کردم که مسائل کلی نظام هست و میدونن که بر اساس تجربه نتیجه برخورد با آقای احمدی نژاد اگر اون به حدی برخورد بالا باشه که او احساس خطر بکنه قابل پیش بینی نیست. بنابراین سعی کردن که با مدارا این مسئله رو طی بکنن. اما یک مطلب دیگر هم که شما فرمودید که اصلاح طلبان، به گمان من جریان اصولگرا از یک سال قبل تمام همتش رو مصروف این کرد که به زعم خودشون جریان انحرافی آقای مشائی و دولت احمدی نژاد رو که آبشخور اصلیش اونجاست و حقیقت آبشخور اصلی دولت احمدی نژاد همون جریان انحرافی تلقی میشه، اینا رو به اصلاح طلبا وصل کنن و بگن که اینا دروی یه سکه هستن. بنابراین نمایندگان اصلاح طلبی که فعلا در اقلیت هم هستن توی مجلس کاملا پرهیزکارانه و با دقت نظر خودشون رو از این دعوای سیاسی بین دو جریان راست به حاشیه کشیدن به نحوی که آلودگی این دامن رو نگیر. به نظر من تلاش فراوانی صورت گرفت و صورت داره میگیره که اصلاح طلبان رو با جریان انحرافی به زعم خودشون گرفت. همین الان هم دارن تحلیل پشت تحلیل و خبر پشت خبر درست میکنن که اصلاح طلب ها برای انتخابات خواهند آمد و انتخابات شرکت خواهند کرد و از این طرف هم جریان انحرافی رو جریان مرموزی میدونن که تلاش داره میکنه انتخابات رو از آن خودش کنه. بنابراین به مصلحت جریان اصلاح طلب موجود در مجلس نیست که خودش رو با این جریان قاطی بکنه.
آقای جعفریان، در مورد اون قسمت از حرفای آقای جوادی حصار که انتقاداتی توش به نظر شما بود، پاسخی دارین که بدین؟
من فکر میکنم جریان اصلاح طلب پیش از اندیشیدن به منافع حزبی خودش و اینکه به صلاح خودش چی هست، باید ببینه به صلاح مردم چی هست. اگر قرار سوال از آقای احمدی نژاد به نفع مردم باشد، اون موقع هر نماینده هم نزدیک رایحه خوش خدمت است یا اصلاح طلب است یا اصولگراست، باید پای این جریان بیسته، بدونی که حراس اینو داشته باشه که چه اتفاقی برای اون جریان خودش و حزب خودش میخواد بیفته. این یک. دو، در مورد حضرت آقا من فکر میکنم ایشون عبایی نداره از این که در جایی اگر میخواد دخالت بکنه صراحتا این دخالت بشه و حتی اعلام بشه، و در سابقه مجلس اینها رو داریم، این اتفاق افتاده، مواقعی که رسما حکم حکومتی صادر شده و خواسته شده از نمایندگان از موضوعی بگذرن یا به موضوعی توجه بکنن. لذا نیازی نیست که این اتفاقات در گوشی یا یواشکی اتفاق بیفته. چیزی که آقای حصار بهش توجه نمیکنن اینه که بخش قابل توجهی از این نمایندگان همشون، هم از اصلاح طلب و هم از اصولگرا و رایحه خوش خدمت، به نوعی درگیر مسائل و پرونده هایی هستن که رو شدنش به نفع هیچ کدومشون نیست. اخیرا نامه منتشر شد، اگر اشتباه نکنم رقمش 74 امضا بود، در حمایت از آقای خاوری، همین رئیس بانک ملی فراری به کانادا، که در اون امضا از اصلاح طلب بود تا اصولگرا تا رایحه خوش خدمت همشون بودند. و این نشون میده که مواردی هست فراتر از بحث‌های جنایی در امور مفسده‌های مالی که پای اغلب اینها گیر هست. یه نکته دیگه الان شما می‌بینید در بحث همین پرونده اختلاس، آقای بروجردی به عنوان مطلع صداش زدن و نمونه‌های دیگه هم بوده از نماینده‌های اصولگرا صداشون زدن. من تأکید کردم در بخش اول صحبتم که اون بخش از نمایندگان اصولگرا که واقعاً پرونده تمیزی دارن و نگران افشاگری های از این دست نیستن، اونها هستن که پا به جفت ایستادن و دنبال این موضوع هستن. برای این تأکید رو کردم. علل قاعده این جمعی که به این نتیجه میرسه که این سوال رو نپرسه، دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که نگران افشای مدارکی هست که ممکنه یقه خودش رو بکشه وسط، هم از این که هر جناح سیاسی دارد، هم از هیئت رئیسه مجلس تا نمایندگان عادی. دوم این که حالا حقیقتا خوشبین باشیم و بپذیریم که جمع نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب و هیئت رئیسه و همه و با هم به این نتیجه رسیدن که آقا در وضعیت فعلی این به صلاح هیچ کس و هیچ جناحی نیست که این مطرح بشه. و حالا این که این نیست، این یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده باشه که حالا ما میتونیم فکر بکنیم نظر رهبری هم همسان با این باشه یا این که ایشون نظری نداده باشه. اما این که ما منوط بکنیم به نظر ایشون، من با این موضوع اصلا با تأکید میکنم موافق نیستم.
آقای جوادی سار میگن که اگر رهبر میخواست خودش میامد و نظرشو میگفت، قبلن هم این کار کردن، بعدن هم حرف دیگرشون اینه که هم اصولگراها هم اصلاحگراها پاشون گیره اینجا و هر کدوم ممکنه که گروکشی هایی که شده باشه اگر مطرح بشه بعضیشون به ضررشون تموم بشه. پاسخ شما؟
خب من عرض میکنم که این دیدگاه ایشان است و نظرشون هم برای ما قابل احترامه، ولی من معتقدم که با اون حجمی که در به ویژه دولت خیلی آقای احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری سیستم کلی نظام و رهبری به حمایت و پشتیبانی و به تعبیری خرج کردن دستگاه رهبری برای دولت رفتن تو میدون، شاید برای هیچ دولتی تا حالا این کار افتاده بوده و بعد از اون الان آسیب پذیر شدن دولت احمدی نژاد توی این برهه از زمان به مصلحت کلی کشور نیست. یعنی احمدی نژاد الان آسیب ببینه و یا استیضاح بشه و از عرصه فعالیت به حاشیه بره، اولین سوال کلی که در کشور ایجاد خواهد شد این خواهد بود که این همون آقای احمدی نژادی که دو سال قبل اون حمایت‌های گسترده و بی‌دریغ ازش شد نیست و چه اتفاقی افتاده توی این دو سال که این آقای احمدی نژاد به اینجا رسیده. بنابراین من احساس می‌کنم که عاقلانه‌ترین، منطقی‌ترین و شاید اجرایی‌ترین راه همین است که فعلا با آقای احمدی نژاد این دو سال رو مدارا کنن و اینم نیست که نظام در هر جایی هر تمایلی دارد رو رهبری بیاد هزینه‌اش رو پرداخت بکنه و مستقیما بره. از جمله اینها وقتی که منازعات بین دولت، مجلس و قوه قضاییه بالا گرفت تا قبل از اون همه ارجاع به رهبری دادن، ولی اونجا رهبری اومدن هیئت حل اختلافی رو تعیین کردن برای اینکه دیگه رهبری خرج این بحثا نشه و اون آقای شاهرودی در رأس اون هیئت که قرار گرفت. اصلا بعد از اون شما دنبال چند تا جلسه تو مطبوعات اومده و تو رسانه ها مطرح شده که درباره منازعات فیما بین دولت و مجلس و قوه مقننه و قوه قضاییه با محوریت اون هیئت جلسه گذاشته شده، مشکلات حل شده. بنابراین به نظر من رهبری همونطور که جایگاهشون اقتضا می‌کرده سعی کردن خودشونو از این ماجرا کنار بکشن و به مصلحت نه نظام نه شخص رهبری که بیشتر از اون فجاعه آقای احمدی نژاد کنند.
آقای محمد حسین جعفریان، در پایان چه علائمی در چند روز آینده نشون خواهد داد که طرح سوال منتفی شده یا نه؟
من فکر میکنم اگر که همچنان میاد رئیس این مجلس اصلاح ببرده که تعداد امضاها به کفایت نیست و این رو علاقه من نباشن که به این سوال پاسخ بدن و خب آقای مطهری هم که برگشت به مجلسیشون هم اگر موضوع رو پیگیری نکنه نشان دهنده این خواهد بود که همه قرار دارن که موضوع فراموش بشه و در پایان صحبت هم تاکید کنم که بخش پایانی صحبت آقای سار خیلی حرف دقیقی بود و دلیل نداره که برای موضوعات اینجوری رهبری از خودش هزینه.
آقای جوادی حصار، پاسخ شما به همین سوال، منتظر چه علائمی باید مون در چند روز آینده که ببینیم آیا طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شده در مجلس یا نه؟
به نظر من خود آقای احمدی نژاد کنش‌ها و واکنش‌هایی که نسبت به موضوعات جاری کشور نشون میده خودش بالقوه سوال آفرینه. یعنی یک موضوعی که تموم بشه موضوع بعدی میتواند منشأ یک سوال و یا پرسش جدید باشه. گمانم بر این است که آقای احمدی نژاد اگر که خودشون رو تعدیل نکنن و تو مواجهاتشون با دولت، مجلس و قوه قضاییه تو جایگاه خودشون عمل نکنن، من گمان میکنم که باز هم این بحثا پیش خواهد همونطور که بحثای گذشته پیش اومده. ما هنوز دو تا برنامه دیگه داریم که دولت باید به عنوان برنامه دولت ارائه در مجلس قانون بودجه تصویب بشه. بودجه امسال که باید از آذر تا اسفند تقدیم مجلس بشه یکی از جاهایی است که قطعا و یقینا سوال آفرین خواهد بود و این تنش بین دولت مجلس رو ایجاد خواهد کرد. انتخابات شروع مجلس با چیزی که دولت احمدی نژاد برداشته برای به دست آوردن کرسی های نمایندگی طرفداران خودش، این تنش رو مجدداً بین جریان اصولگرا و آقای احمدی نژاد ایجاد خواهد کرد. به گمان من ما اگر که همه فشارهای جهانی و منطقه‌ای و تمام مناسبات پیشرو رو کنار بذاریم، همین دو تا حرکت پیشرو که تا یک ماه آینده در مجلس و دولت درگیرش خواهند بود، کانونهای بسیار تنش‌آفرینی برای دولت و مجلس خواهد بود و هیچ بعید نیست که دوباره آتش اختلافات رو بین دولت و مجلس و نظام شعله ور بکنه با آقای احمدی نژاد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای محمد حسین جعفریان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.